أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته فرمایش ستن از بزرگان مکتب عرفانی نجف یعنی مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی، مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی و مرحوم حاج سید هاشم آقای حداد رضوان الله تعالی علیه اجمعین رو بررسی کردیم و اهمیت دستیابی به فناء ذاتی، اهمیت دستیابی به لقاء الله و تجلی ذاتی رو در کلام این بزرگواران و اون چیزی که از این سروران برای ما نقل شده بود مرور کردیم. در این جلسه فرمایشات یکی دیگر از شاگردان مرحوم آقای قاضی رو همونطور که وعده داده بودیم قراره به بررسی بنشینیم. مرحوم علامه طباطبایی قدس الله و نفسه و زکیه از شاگردان سلوکی مرحوم قاضی و از تقریباً شاگردان متأخر حلقه عرفانی و معرفتی مرحوم قاضی به شمار میره. خب نسبت خانوادگی دارن، جد سوم مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم قاضی مشترک است. به حسب همین قرابت خانوادگی نجف اشرف هم که برای تحسین مشرف میشن ظاهرن گاهگاه مرحوم قاضی رو زیارت میکردند، ظاهرن باز روزی به مشکلی برمیخورند، با حال استراب دم در ایستادند، مرحوم قاضی از اونجا عبور میکنند، میزنند به شونه مرحوم علامه طباطبایی و میفرمایند آقا جان دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان. این جمله مرحوم علامه طباطبایی رو دگرگون میکنه و باعث میشه که مرحوم علامه طباطبایی در زمره شاگردان مرحوم آیت الله قاضی قرار بگیرن. ظاهراً 5 سال خدمت مرحوم آقای قاضی تلمز میکنن، بعد از اون به تبریز هجرت میکنن و بعد از اون به قم مقدس مشرف میشن و ارتباطشون با مرحوم قاضی از طریق نامنگاری ظاهرن ادامه پیدا میکنه. البته ظاهرن در تبریز بودن که مرحوم قاضی از دنیا میرن، حالا باز از نظر تاریخی نیاز به مرور دارم این مسئله رو، ولی کن مرحوم علامه طباطبایی بارها میفرمودن که ما هرچه داریم از استادمون مرحوم قاضی داریم، چه این که در دوران حیات ایشون ما میرفتیم و معارف رو از ایشون اخذ میکردیم و چه این که پس از رحلت مرحوم قاضی آقای قاضی از ما دستگیری میکردند و ما رو میومدن و تحت حمایت ولایی و ملکوتی خودشون قرار میدادن. یک داستان زیبای هم منقول است که میگن من همیشه در حمایت مرحوم قاضی بودم حتی بعد از رحلت معظم الله. روزی در نمازی تحت الحنک امامم رو یادم رفت باز کنم، که خب مستحب است انسان تحت الحنک امامه رو در موقع نماز باز بگذاره. مرحوم علامه طباطبایی میفهمند من فراموش کردم این رو باز بگذارم، به نماز که مشغول شدم سالها بعد از رحلت مرحوم آقای قاضی، دیدم که ایشون در اتاق ظاهر شدند، تحت الحنک امامه من رو باز کردند و دوباره ناپدید شدند. این چنین رابطه عاطفی بین استاد و شاگرد و رابطه ملکوتی و ولایی بین این استاد و شاگرد برقرار بوده. و خب مرحوم علامه طباطبایی چه در بعد معنوی خودشون رو کاملا وامدار مرحوم قاضی میدیدن، در بعد فلسفیشون، در بعد حکمیشون و باز ایشون کاملا وامدار مرحوم قاضی میدیدن. میفرمودن که ما مسئله ملا صدرا رو، اسوار ملا صدرا رو که تدریس و تدرس داشتیم و مطالعه میکردیم، طوری کار میکردیم قبل از اینکه درس بریم و طوری مسائل اسوار رو زیر و رو میکردیم که گمان میکردیم اگر آخوند صدرالمتعلهین از قبر بیرون بیاید نمیتوانند مطالب خود رو به این خوبی و شیوایی بیان کنه. دیگه زیر و بم کتاب اسفار در دست ما بود. منتها رسیدیم به درس مرحوم آقای قاضی. آقای قاضی درسشون درس سلوکی بود، جلساتشون جلسات سلوکی بود، منتها معارف هم بیان میفرمودن. مسائل رو که وارد میشدن فهمیدیم کلمه ای از فرمایشات ملا صدرا ما نفهمیدیم. یعنی اصلا نگرش فلسفی و حکمی علامه طباطبایی توسط مرحوم قاضی تغییر پیدا میکنه. خب این بوده فلسفی و حکمیشون. در فقه الحدیث خودشون رو وامدار میدونن و میگن ما در فقه الحدیث اون چیزی که آموختیم، در فهم روایات اون چیز رو که آموختیم، برکات درس‌های مرحوم آقای قاضی بود. در تفسیر هم که خب باز المیزان از برجسته‌ترین آثار مرحوم علامه طباطبایی است، به خاطر روش تفسیر قرآن به قرآن. مرحوم علامه طباطبایی فرمودند ما روش تفسیر قرآن به قرآن رو از مرحوم قاضی یاد گرفتیم. یعنی کاملا چه در بعد عمل و چه در بعد نظری کاملا استفاده کردند و برکات وجودی مرحوم قاضی رو علامه طباطبایی در جامعه پاشیدند و این چنین اثرگذاری عمیقی انجام دادند. خب مرحوم علامه طباطبایی در بحث فنا، در بحث رسیدن به قرب الهی، در موارد متعددی قلم زدند. المیزان مشهون است از این مسائل. رسالت الولایه رو اختصاصا برای این مطلب به نوعی نوشتن، برای رسیدن انسان به مقام ولایت که همون قرب و فنا فی الله باشه. آثار دیگری هم در این زمینه دارند، در مجالات دیگری هم به این زمینه پرداختند. منتها من اونجایی که باز بخواد شسته رفته و خیلی راحت این عبارات مرحوم علامه طباطبایی، یعنی بدون ترجمه حقیر نقل بشود، رساله لب و لباب تقریر دروس عرفانی مرحوم علامه طباطبایی توسط مرحوم علامه تهرانی است. چکیده و زبده خیلی از فرمایشات در این آثاری که عرض کردم رو در این رساله لب و لباب انسان میتواند پیدا کنه و رهگیری کنه. البته خب این فرمایشات علامه طباطبایی نیست، قلم مرحوم علامه تهرانی است، منتها اینطور که میفرمایند اس و مخ مطلب همون چیزیست که مرحوم علامه طباطبایی انشاء می فرمودن و خب بعدن در فرصتی مرحوم علامه تهرانی اینها رو تقریر می فرمودن. خب باز رساله لب و لبان هم در مواضع متعددی پیرامون بحث فنا و لقاء الله صحبت کرده، قلم زده و مواردش متعدده. چند مورد رو برای این که ما خب با هم مروری داشته باشیم به مسئله فناء فی الله و مسئله لقاء الله در آثار علامه طباطبایی، چند موضع از کتاب رو قرائت کنیم. یکی در صفحه 27 از رساله لب و لباب می‌فرمایند چون سالک از عالم طب و برزخ گذشت به عالم روح وارد می‌شود. عالم روح اصطلاح دیگری است برای عالم عقل، و سپس مراحلی را طی می‌کند که ان شاء الله تعالی شرح آن به تفصیل خواهد آمد. بعد از عالم عقل و ورود به عالم تجرد هم انسان مراتبی دارد، سیر دارد. وعده بحث تفصیلی رو به انتهای رساله، اواسط و انتهای رساله مرحوم علامه می‌دهند. منتها اجمالش رو اینجا توضیح میدن که برای ما خیلی مفیده. می‌فرمایند اجمال آن، یعنی اجمال مراحل بعد از ورود و خروج از عالم عقل و عوالم بعدی، اجمال آن این است که سالک توفیق یافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهیه را نموده، کم کم به مرحله فناء کلی رسیده و سپس به مقام بقاء به معبود میرسد. در این موقع حیات ابدی بر او ثابت میگردد، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. در اثر تأمل و تدبر در آیات کریمه قرآنیه این اصل مسلم می گردد و حاصل آن که خداوند در جایی از قرآن مجید می فرماید شاهد قرآنیش رو ذکر می فرماید. یعنی از منظر مرحوم علامه طباطبایی اصل فناء فی الله و بقاء بالله از مسلمات قرآن کریم و خب شواهدش رو هم مختصرا ذکر می‌فرماید. باز چند صفحه جلوتر در صفحه 33 در اهمیت این مسئله که خب خیلی مهم نیست انسان مکاشفات مثالی داشته باشه، حالا ما همه عالم رو هم به چشم برزخی رؤیت کردیم، فایدهش چیست، اهمیتش چیست، مهم این است که انسان به خدا برسد، مهم این است که انسان خدا رو داشته باشه. یعنی نگاه کنید چیزی مکاشفه، کشف صورت برزخی، تیل عرض، ارتباط به ارواح مؤمنین و علما و شهدا، میخوام بفرمان اینها اصلا چندان شرافتی ندارد. اون چیزی که اصل است در عالم خداوند متعاله. در صفحه 33 میفرمایند باید دانست که شهود موجودات برزخیه، یعنی اون موجودات عالم مثال، همه این مواردی که من عرض کردم از قبیل شهود موجودات برزخیه بود. میفرمایند شهود موجودات برزخیه چندان شرافتی ندارد، بلکه شرافت همان رؤیت نفس است در عین تجرد تام و کامل. چون نفس در این موقع به تمام حقیقت مجرده خود هویدا می‌گردد، موجودی مشاهده می‌شود که مقید به زمان و مکان نبوده، بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می‌گیرد و این شهود برخلاف شهود مراحل اولیه جزئی نبوده، بلکه از قبیل ادراک معانی کلیه است. از مرحوم آقا سید احمد کربلایی رضوان الله علیه که از شاگردان معروف و مبرز مرحوم آخوند بودند نقل است که فرمودند: روزی در جای استراحت کرده بودم، کسی مرا بیدار کرد و گفت اگر میخواهی نور استحبدیه را تماشا کنی از جای برخیز. وقتی چشم گشودم دیدم نوری بی حد و اندازه مشرق و مغرب عالم را فرا گرفته است. که این نور استحبدیه همطور که میفرماین یعنی انسان خودش رو مجرد ببینه. تا اینجا بیانات پیرامون این است که انسان شرف در عالم مثال نیست، در عالم عقل است، در عالم تجرد است. بعد میفرماین این همان مرحله تجلی نفس است که بدین صورت و به کیفیت نور غیر محدود مشاهده میشود. بعد میفرماین که تازه این که مثلا شرافت داره، منتها شرافت نهایی نیست و ختم سیر انسان همین نیست. یعنی انسان حالا دید نامحدود بر همه عالم هیمنه و تسلط داره، باز هم به اینجا نباید اکتفا کنه، باز هم این منزل رو نباید منزل آخر خودش تصور کنه. میفرماید از این مرحله که میگذرد سالک سعادتمند در اثر اهتمام در امر مراقبه به تناسب همان عوالم علمی الوی و به مقتضیات آن منازل و مراحل موفق می گردد که صفات باری تعالی را مشاهده نماید و یا اسماء ذات مقدسه او را به نحو کلیت دریابد. بالاتر بیا، در تجرد نفس هم گیر نکن، بیا تا اونجایی که اسماء و صفات الهی را نظاره کنی، یا نه بالاتر در بیابی، نفس تو بشود محل علم الهی، محل قدرت الهی، محل حیات الهی. و اما در مرحله شود، باز از این هم بالاتر، در مرحله شهود اسما که از این نیز برتر است، سالک ملاحظه می کند که در تمام عوالم عالم یکیست و قادر یکیست و حی یکیست. و این مرحله از مرحله ادراک صفات که در مرتبه قلب پیدا می شد اشرف و اکمل است. یعنی بالاتر از تجرد نفس این است که انسان صفات و اسماء الهی رو مشاهده کنه، در بیابه. بالاتر در شهود اسماء اینه که سالک علم رو مطلقاً در خدا منحصر ببیند همانطور که هست، قدرت رو و حیات رو منحصر در خدا ببیند، یعنی دیگه اسماء الله رو به نحو اتم شهود کند. لأن السالک میفرمان یصبح ولا یرا قادرا ولا عالما ولا حیا سوى الله، زیرا سالک صبح میکند و نمی بیند قادر و عالم و حی یعنی زندهی غیر از خداوند متعال. بعد می فرماین و این شهود غالباً در حال تلاوت قرآن پیدا می شود. چه بسا خواننده قرآن در می یابد که خواننده او نبوده، کس دیگری بوده است، و گاه می شود که ادراک می کند که مستمع نیز کس دیگری بوده که استماع می کند. باید دانست که تلاوت قرآن را در حصول این امر تأثیر فراوانی است. ادامه می‌دهند، به اینجا می‌رسه. چون سالک به توفیق الهی این مراحل را طی نمود و به این مشاهدات کامیاب گردید، جذبات الهی او را احاطه نموده و هر آن او را به فناء حقیقی نزدیک می‌سازد تا بالاخره جذب او را احاطه کرده، متوجه جمال و کمال علل اطلاق گشته، هستی خود و غیر خود را آتش زده و در برابر طلعت نازنین یار چیزی نخواهد دید. کان الله و لم یکن معه شیئا، خدا بود و چیزی با او نبود. در این حال سالک از وادی هجران بیرون رفته و در دریای لایتناهی مشاهده ذات ربوبی مستغرق خواهد گردید. این اون نهایت سیری است که برای انسان رخ می‌دهد. یعنی می‌فرمایند چشم برزخی داشتن، مکاشفات با ارواح مؤمنین ارتباط داشتن، مکاشفاتی که صورت و تصویر داره را انسان ببینه، اینها ارزش و شرافت نداره. اون چیزی خوب است که انسان نفس خودش رو، حقیقت مجرد نفس خودش رو ببیند که بر همه عالم تسلط و هیمنه داره. منتها این هم هنوز مرحله آخر نیست. مرحله بعد این است که وارد اسماء و صفات بشه. وقتی اون رو طی کرد تا انتها، جان تازه آماده فناء حقیقی یعنی فناء فی الله میشه و اونجاست که دیگه میفرمایند هستی خود و غیر خود را آتش زده و در برابر طلعت نازنین یار چیزی نخواهد دید. بعد در ادامه یک شبهه رو جواب میدن، یعنی فنا میشود، چون ما تصور میکنیم فنا فی الله یعنی که انسان برود در خداوند. خب میگیم فانی شد، نیست شد، خب این بدنش چی میشه، روحش چی میشه، اون عالم مثالش چی میشه. میفرمایند که مخفی نماند، پاسخ این شبهه رو دارن میفرمایند که سیر و سلوک سالک منافاتی با بود و هستی در عالم ماده ندارد و بساط کسرت خارجیه به حال خود باقی خواهد بود و سالک در عین کسرت در وحدت است. بعضی فرمودن مدت 30 سال در میان مردم بودم و اینان گمان می کردند که من با ایشان مراوده دارم و با ایشان معاشرم و حالان که در این مدت من به جز خدا کسی را ندیده و نشناختم. این حال بسیار مهم و حائز اهمیت است. چه بسا چه در ابتدای امر این حال ممکن است فقط در یک لحظه پدید آید، ولی کم کم شدت می‌یابد و به طول 10 دقیقه یا بیشتر و سپس 1 ساعت یا بیشتر و بعداً به عنایات الهی ممکن است از حال گذشته و انسان فانی کلی شود، همه خرمن وجودش بسوزد و این حال تبدیل به مقام گردد. این حال را در لسان اخبار و بزرگان بقاء به معبود می نامند و به این مرتبه از کمال نتوان رسید مگر پس از حصول فناء کلی از هستی موجودات در ذات احدیت. در این حال سالک چیزی را نمی بیند مگر ذات اقدس الهی. بعد دیگه فرمایشاتشون ادامه پیدا میکنه و در این زمینه مفصل و حقا بسیار بسیار نفیسه. منتها در صفحه 38 یعنی 2 صفحه بعد باز دوباره مرحوم علامه میان و یک مسئله رو مطرح میکنن. آیا رسیدن به فناء فی الله برای همه ممکنه یا خیر فقط مختص به ائمه اطهار و رسول خداست؟ اگر خاطرتون باشه فرمایشات میرزا جواد آقا میخواستن اصل لقاء الله رو ثابت کنن، به ادعیه مثال زدن، گفتن آقا در ادعیه مسئله لقاء الله و نظر بر وجه الهی مطرح است. اونجا با این شبهه مواجه بودن که بگن آقا اینها منظور از لقاء الله لقاء نبی است، لقاء امیرالمؤمنین است، لقاء الله تبارک و تعالی یعنی ذات خدا نیست. مرحوم میرزا جواد آقا گفتن خب بله این ادعیه رو فرزن ما اگر بودیم و این ادعیه شاید اینو میگفتیم، ولی این ادعیه رو خود ائمه میخوندن. اینها فقط ادعیه تعلیمی نیست، مثلا مناجات شعبانیه رو به کسی تعلیم ندادن ائمه. ادعیه از جمله دعاهایی بوده که همه ائمه بر خوندنش اهتمام داشتن، اصلا چیزی بوده ائمه میخوندن اومدن بقیه یادداشت کردن و حالا به دست ما رسیده. تو نبوده یکی بیاد بگه آقا مثلا من مشکلی دارم مثل ام داوود، حضرت هم مثلا یک دعا و دستورالعملی بدن بگن اینطوری برو و مشکلت مثلا حل بشه. خیر، این ادعیه‌ای بوده خودشون هم میخوندن. پس چه معنایی دارد که انسان بگوید ائمه علیهم السلام اگر نهایت رؤیت ائمه است دیگه این ادعیه رو خود ائمه بخونن چه معنایی داره؟ بعد اونجا گفتن خب شاید بعضیا بگن که لقاء الله فقط برای ائمه ممکن است، برای بقیه ممکن نیست. مرحوم میرزا جواد آقا چون می‌خواستن اصل لقاء الله رو ثابت کنن گفتن تا همین مقدار مطلب برای ما ثابته. اگر شما گفتید یک نفر هم به لقاء الله میرسد یعنی لقاء الله ممکنه. بعد اونجا گفتن بعداً بحث می‌کنیم که آیا لقاء الله اختصاصی است یا نه، فرمایشات میرزا رو که می‌خونید. مرحوم علامه حالا در صفحه 38 رساله لب و لباب دارن میفرمایند، پاسخ میدهند که نخیر، روایات ما، فرمایشات علمای ما و عرفای ما تصریح دارد بر این که لقاء الله و رسیدن به این مقاماتی که تا الان میخونیم اختصاصی نیست. در صفحه 38 میفرمایند اگر کسی گوید که این مناسب اختصاصی بوده و وصول به این ذره از معارف الهیه منحصراً راجع به انبیاء عظام و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است و دیگران را به هیچ وجه من الوجوه بدان راه نیست، در جواب گوییم پاسخ این سواله: منصب نبوت و امامت امری است اختصاصی، ولی وصول به مقام توحید مطلق و فناء در ذات احدیت که تعبیر از او به ولایت می شود، پس ما با لفظ ولایت هم آشنا شدیم، ولایت یعنی کسی که ولی الله هست که به فناء فی الله رسیده، خب تعبیر از او به ولایت می شود ابدا اختصاصی نیست و دعوت انبیا و ائمه علیهم السلام امت را بدین مرحله از کمال است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله امت خود را دعوت فرمودند که به آن جایی که پای خود را گذاردند پا گذارند و این مستلزم امکان سیر به آن مقصد است و الا لازم می آید دعوت لغو باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. دیگه روایات رو و کلام عرفا رو از این بعد میان و ذکر می فرمایند. البته خب دیگه روایات رو در این مسئله مشخصا صحبت می فرمایند. بحث بعدی که ما بخوایم باز بخونیم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه راجع به اهمیت این است که سالک الله، انسان مؤمن در زندگی مقصد و مقصودی جز خداوند متعال نباید داشته باشه، اما اهمیت لقاء الله. در صفحه 118 از رساله لب اللبا مرحوم علامه 12 امر از مسائل سلوکی رو به بحث نیت اختصاص دادن. می‌فرمایند و آن عبارت است از آن که سالک منظوری در سلوک نداشته باشد از شرایط سلوک. شرط 12، حالا طبق ترتیب رساله لب اللباب که متخذ از رساله سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم است، می‌فرمایند شرط سلوک این است که سالک منظوری در سلوک نداشته باشد جز نفس سلوک و فناء در ذات احدیت، و بنابر این باید سالک سیرش خالص باشد. فادعوا الله مخلصین له الدین. بعد روایاتی رو ذکر می‌فرمایند که خب بالاخره انسان، این روایات همه ما رو دعوت کردند به اینکه انسان خودپرستی نکند و خداپرست باشه. اون انسانی که برای نعمت بهشتی عبادت میکنه، اون انسانی که برای مکاشفه و کرامت عبادت میکنه، اون انسانی که از ترس جهنم عبادت میکنه، بالاخره اینها به خواستشون میرسن. گناه نیست، اما هدف اصلی سلوک الله نیست. اینها خودپرستی کردند، خداپرستی نکردند، از اون شرکی که موجب دخول در نار است رهیده شدند، اما از اون شرک خفی که مانع از رسیدن به توحید عالی و فناء در ذات خداست، از اون شرک هنوز پاک نشدند. بالاخره بهشت هم مراتبی دارد. اون مرتبه اصلی شرک مانع ورود به بهشت می شود، این مراتب شرک مانع به ورود در مراتب عالی بهشت می شود. خب ادامه می دند. بعد بحثی رو دارن تا صفحه 122 و اون بحث این است که بالاخره سالک باید اون در نهایت سلوک خودش دیگه از همه چی دل ببره، غیر خداوند، فقط به خداوند متوجه باشه. می‌فرمایند تا قبل از این مرحله، دیگه مرحله نهایی فناست، سالک طالب شهود و کشف و مکاشفه بود، ولی در این مقام به کلی تمام آن اقراض را به خاک نسیان می‌سپارد، چون دیگر اراده و نیتی نیست تا مراد و منوی را در نظر بگیرد. در این حال چشم و دل سالک از دیدن و ندیدن و رسیدن و نرسیدن و دانستن و ندانستن و رد و قبول پوشیده خواهد شد. از حافظ شیرازی است که با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. بعد هم فرمایش رو از بایزید بسطامی ذکر می فرمایند که در این مقام خیلی حائز اهمیت است. و دیگه صفحه 124 و 125 دو مطلب رو داره که این دو مطلب بنیان مسائل عرفان عملی و اخلاق اسلامی رو دگرگون می کنه. در صفحه 124 طریق احراق رو توضیح دادن، که یعنی سالک بالاخره چطور باید به فنا برسه، روش منحصر به فرد مرحوم آیت الله قاضی و بزرگان مکتب عرفانی نجف که از ویژگی‌های این بزرگان چقدر خوب برای اولین بار در این رساله تقریر و تحریر شده است، طریقه احراق که دیگه حالا بحث فن نیست، الان جاش نیست، و این طریقه احراق رو در صفحه 124 در صفحه 125 به واسطه این طریقه احراق و تفسیری که از آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون دارند به طور کلی نظریه ای رو ارائه میدند که پایه های اخلاق اسلامی رو میتونه متحول کنه. کتابی که حضرت استاد وکیلی دام از الله نوشتن پیرامون توحید داروی دردها و مجموعه جلساتی رو که ضمن بحث اخلاق توحیدی دارند کاملا به دنبال این است که از این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و در تفسیر در صفحه 125 کتاب رساله لب و لباب این رو بسط بدن و باز کنن و این نکته اخلاقی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو به طور کلی تا جایی که ممکن هست مبسوط توضیح بفرمایید. در صفحه 136 در امر 16 هم از رساله لب و لباب هم بحثی دارن در این که استاد سیر و سلوک انسان باید به تجلی ذاتی و فنا رسیده باشه و اگر استاد به فناء الله و تجلی ذاتی نرسیده باشه این نمیتونه انسان رو به خداوند در حد اعلاش برسونه. بعد راجع به همین مسئله توضیح میدن پیرامون شناخت استاد و پیرامون تجلیات صفاتی و اسمایی و ذاتی. در صفحه 125 میفرماین اما استاد عام، یعنی اون استاد سیر و سلوک، چون استاد خاص امام زمان است در تعریف مرحوم علامه طباطبایی، میفرماین اما استاد عام شناخته نمیشود مگر به مصاحبت و مرافقت با او در خلع و ملع، در تنهایی و در جمع، تا به طور یقین برای سالک واقعیت و یقین او دستگیر شود و ابداً به ظهور خوارق عادات و اطلاع بر مغیبات و اسرار خواطر افراد بشر و عبور بر آب و آتش و تیل ارض و الهوا و استحضار از آینده و گذشته و امثال این غرایب و عجایب نمیتوان پی به وصول صاحبش برد. اینها هیچ کدوم اون ویژگی و در نایاب نیستند، زیرا که اینها همه در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود و از آنجا تا سر حد وصول و کمال راه به نهایت دور است و تا هنگامی که در استاد تجلیات ذاتی ربانی پیدا نشود استاد نیست و حتی از بنده بود و به مجرد تجلیات صفاتی و اسمایی نیز نمیتوان اکتفا کرد و آنها را کاشف از وصول کمال دانست. تعریف میفرمایند تجلیات مختلف رو خیلی سریع قرائت کنیم و این جلسه رو هم به اتمام برسونیم. میفرمایند منظور از تجلی صفاتی آن است که سالک صفت خدا را در خود مشاهده کند و علم یا قدرت و حیات خود را حیات و علم و قدرت خدا ببیند، مثلا چیزی را که میشنود ادراک کند که خدا شنیده و او سمیع است و چیزی را که میبیند ادراک کند که خدا دیده و او بصیر است، و یا در جهان علم را منحصر به خدا ذوق کند و علم هر موجودی را مستند به علم او بلکه نفس علم او مشاهده کند. اینها خب دو مرتبه است. عرفا مفصلا پیرامون این مسائل دیگه صحبت کردن که فرق این دو حالت چیست و موارد فنی عرفانی این متن رو من به هیچ وجه نمیخوام عرض کنم. اما در مراد تجلی اسمایی میفرمایند و مراد از تجلی اسمایی آن است که صفات خدا که مستند به ذات او هستند مثل قائم، عالم، سمیع، بصیر، حی و قدیر و امثال اینها را در خود مشاهده کند، مثلا ببیند که علیم در عالم یکی است و او خدای متعال است و دیگر خود را مقابل او علیم نبیند بلکه علیم بودن او عین علیم بودن خداست، یا ادراک کند که حی و زنده یکی است و او خداست و خود او اصلا زنده نیست بلکه زنده خداست و بس، و بالاخره وجدان کند که لیس القدیر و العلیم و الحی الا هو تعالی و تقدس، علیمی قدیری و حی در عالم غیر خداوند نیست. البته ممکن است تجلی اسمایی در خصوص بعضی از اسما، حالا توضیح می‌فرمان که لازم نیست همه اسما تجلی کنه، ممکنه تجلی اسمایی در بعضی از اسامی برای انسان باشه و انسان تجلی اسمایی کلی پیدا نکنه. حالا تجلی ذاتی رو توضیح می‌فرمایند در صفحه 137. اما تجلی ذاتی آن است که ذات مقدس حضرت باری تعالی در سالک تجلی نماید، خدا در انسان تجلی کند، نه اینکه انسان وارد خدا بشه، فنا یعنی خدا در انسان تجلی کند. و آن وقتی حاصل می شود، و این البته بالاترین مرتبه هم هست، بعد همه این تجلیات مختلف، یعنی اون مکاشفات که به درد نمی خورد و کمال انسان رو ثابت نمی کرد، چی که گفتن تیل عرض و الهوا، انسان تیل عرض کنه یا مثلا رو هوا راه بره، از رو آب و آتیش راه بره، از ذهن افراد خبر بده، اینها که هیچی، مکاشفات و تجلیات صفاتی و اسمائیه هم هیچی، تجلی ذاتی یعنی کمال. خب میفرمان اون چیست؟ آن وقتی حاصل میشود که سالک از اسم و رسم گذشته باشد و به عبارت دیگر به کلی خود را گم کرده و اثری در عالم وجود از خود نیابد و خود و خودیت خود را یک باره به خاک نسیان سپرده باشد و لیس هناک الا الله. در این موقع دیگر زلال و گمراهی برای چنین شخصی متصور نخواهد بود، زیرا تا ذره ای از هستی در سالک باقی است، هنوز طمع شیطان از او قطع نشده است و امید ازلال و اغوای او را دارد. ولی وقتی که به حول الله تبارک و تعالی سالک بساط خودیت و شخصیت را در هم پیچید و قدم در عالم لاهوت نهاد و در حرم خدا وارد شده، لباس حرم در بر کرد و به تجلیات ذاتیه ربانی مشرف آمد، شیطان دندان طمع را از او کنده و در حسرت می نشیند. استاد عام باید بدین مرتبه از کمال برسد و الا به هر کسی نتوان سر سپرد و مطیع و منقاد گشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.